بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. نهج البلاغه دریایی است که بعد از 1500 سال با همه زحماتی که هم علمای بزرگ شیعه و هم علمای بزرگ زیدیه در یمن و هم علمای بزرگ اهل سنت مانند ابن عبدالحدید برای کشف مطالب و حقایق و اسرار و دقایقش کشیدن، ولی نتوانستن تمام گوهرهایی که در این دریاست استخراج کنند. البته باید گفت تمام نهج البلاغه گوشه ای اندک از دانش امیرالمؤمنینه، نه همه دانش حضرت. دو سه نفر از دانشمندان و علمای بزرگ شیعه هم مثل مرحوم آیت الله میر جهانی اصفهانی و مثل مرحوم علامه محمودی زحمت کشیدن اون چرا که گردآورنده نهج البلاغه سید رضی در نهج البلاغه نیاورده، اونها در کتاب جداگانه آوردن که اونها هم حدود 10 جلد 500 صفحه شده، یعنی 5000 صفحه، البته بدون ترجمه. اگر این 10 جلد هم ترجمه بشه قطعاً با اضافه شدن ترجمه 15 جلد میشه. این 9 جلد اضافه بر نهج البلاغه هم که عین خود نهج البلاغه است، سخنرانی ها، کلام ها و کلمات قصار مانند خود نهج البلاغه گوشه ای از دانش عظیم و بی حساب امیر المؤمنین. امام علیه السلام در مجموعه سخنرانی ها و کلام ها و نامه ها و کلمات قصارشون درس زندگی سالم تولید کننده خیر دنیا و آخرت رو برای همه انسان‌های کره زمین به یادگار گذاشتن. اما به قول خود امیرالمؤمنین درس زیاده ولی درس گیرنده کمه. البته این مطلب رو در یه مورد دیگه فرمودن: ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. در این دنیا چقدر جای عبرت زیاده و چقدر عبرت گیرنده کمه. مثلا مردم ضرر کردنهای مردم رو میبینن ولی درس نمیگیرن، عبرت نمیگیرن، خودشونو تو همون جاده میندازن که دیگران در اونجا ضرر کردن. کار خسارتباری رو از مردم میبینن، پند نمیگیرن، خودشونو در اون کار خسارتبار قرار میدن. مثلا میبینن که دعواهای خانوادگی و طلاقها چه تبعات غیر قابل جبرانی برای روحیه زن، روحیه مرد و مخصوصا برای بچه هایی که بعد طلاق میمونن داره ولی درس نمیگیرن. یک کسی دیده که یه خانواده‌ای که اختلاف پیدا کردن و طلاق دادن چه ضررهایی کردن، سعی نمیکنه که زندگیشو از پدید آمدن اون اختلاف و منتهی شدن به طلاق و نابودی بچه ها حفظ بکن. بله، نهج البلاغه 5000 صفحه درس توش، ولی درس گیرنده چقدره؟ اولا همون تک نهج البلاغه رو چند تا خونه ها دارن، چقدر مردم مطالعه کردن، چقدر خانوما مطالعه کردن، چند نفر اومدن زندگیشونو با نهج البلاغه نظام دادن، هماهنگ کردن. در همه امور زندگی هم امیرالمؤمنین راهنمایی داره، در همه امور زندگی، در نگاه کردن، در گوش دادن، در حرف زدن، در رفت و آمدها، در رفاقتها، در معاشرتها، در جوان بودن، در پیر مرد بودن، در مال دنیا، در جنگها، در آرامشها، مسئولیتهای مهمی که حاکمان مملکت دارن، فرمانداران دارن، استانداران دارن، اداره کنندگان کشور دارن، همه رو امیرالمؤمنین مطلب داره، هدایتگری داره. اما به قول خودش درس گیرنده چقدر کمه. یه قطعه از نهج البلاغه رو براتون انتخاب کردم، کلام 82 نهج البلاغه است. البته نهج البلاغه ها در شماره خطبه ها و نامه ها و کلام ها گاهی 3-4 شماره با هم اختلاف دارن، یعنی میشه با 2-3 شماره پس و پیش پیدا کرد اینی رو که براتون عرض میکنم. البته در نهج البلاغه هایی که در مصر چاپ شده، در نهج البلاغه هایی که در عراق چاپ شده، در ایران چاپ شده، معمولا تا شماره 80 و 100 اختلاف زیادی در شماره ها نیست. ولی حالا اگر در منزل نهج البلاغه داشتین 80 نبود، 78 یا 91، یعنی با چند تا شماره پس و پیش میتونین پیدا بکنین. این کلام 80 شاید 2 بیشتر نباشه، یعنی امیرالمؤمنین از ابتدای گفتارشون تا پایان حدود 2 عالم به این میگن، بصیر به این میگن، آگاه به این میگن، معصوم و امام به چنین وجود نازنین مقدس مبارکی میگن که در 2 10 نکته و هدایتگری رو گنجونده. یعنی اگر یه خانواده ای، یه فردی، یه جامعه ای به همین کلام 80 امام امیرالمؤمنین عمل بکنه، یقینا جاده سعادت رو به روی خودش باز کرده. مگه میشه انسان در پرتو هدایت امیرالمؤمنین قرار بگیره و راه سعادت رو پیدا نکنه؟ مگه میشه آدم کنار امیرالمؤمنین قرار بگیره، ضرر کنه، عیبدار بشه، نقصدار بشه، اشتباهکار بشه؟ نهج البلاغه نشون دهنده عصمت فکری امیرالمؤمنین و اخلاقی امیرالمؤمنین و زبان امیرالمؤمنین که ایشون فکرش امنیت از اشتباه داشت. عصمت فکری، عصمت علمی، امیرالمؤمنین در دانششون خطا نداشتن. عصمت ابلاغی، اون چه رو که به زبان مبارکشون جاری شده در حقیقت کلام پروردگاره که از زبان امیرالمؤمنین جاری شده. خود حضرت در نهج البلاغه می فرماید از اطراف و جوانب وجود من علم سیلوار در حال ریختن. خب اگه خودش هم خودشو معرفی نکنه، مردم چگونه بشناسنش که ایشون از نظر درجات علمی در چه حدی قرار داره. به قول خودش اینا خودنمایی نیست، اینا معرفی کردنه، و الا اونی که میخواد خودشو بنمایونه و در این نمایوندن خودش خوش باشه و کیسه‌ای پر بکنه، این کار قبیحیه. اعجاب المرء بنفسه قبیح، این جزء کلمات قصار امیرالمؤمنینه که از خود گفتن کار قبیحیه، ولی یه جایی هستش که منظور از خود گفتن نیست، منظور معرفی کردنه که مردم با بودن این دریا، با بودن این چشمه جوشان، با بودن این علم سیلوار کجا میرین؟ میخواین از کی برین درس زندگی بگیر؟ اگر روتون رو از امیرالمؤمنین برگردونین، خب میخواید رو به کی بیارین؟ یه روایتی پیغمبر اکرم دارن، من در جلد اول کتاب اصول کافی دیدم، البته قبلا این روایت رو دیده بودم در کتاب محاسن برقی، اما دیدم مرحوم کلینی در جلد اول بیان کرده. خب همین که کلینی در کتاب کافی نقل کرده برای ما ارزش بیشتری داره، چون کتاب در عصر غیبت صغرا نوشته شده، به زمان امام حسن عسکری نزدیک بوده، بعضی از راویانی که حضرت هادی و عسکری رو دیده بودن کلینی دیده بود، پدرش دیده بود، این روایت رو در جلد اول آورده که مضمونش اینه. پیغمبر می‌فرماید اگر رو به حق نکنید برگردید از حق، یعنی با اختیار خودتون، با آزادی خودتون، با انتخاب خودتون از پروردگار عالم برگردید، پشت کنید به خدا و بگین ما خدا رو نمی‌خوام، فرهنگش رو نمی‌خوام، قرآنش رو نمی‌خوام، دستوراتشو نمیخواد. حضرت میفرماد وقتی از خدا رو برگردوندین روتون فقط به طرف شیطان میشه، چون جایی دیگه نی که روتون به اون طرف برگرد. یا روی انسان به جانب خداست یا به جانب شیطانه، سومی نداره که بگم حالا من از خدا رو برمیگردونم رو به شیطونم نمی کنم، با شیطون مخالفم، خدا لعنتش کنه، سراغ اون نمیرم. پیغمبر میفرماید بعد پروردگار شیطونه، سراغ کی میخوای بری؟ به خدا که پشت بکنی، به هر طرف رو کنی شیطان، به هر طرف، به خودت رو کنی خودت شیطون خود، به پول رو کنی پول شیطونت، به دیگران رو کنی دیگران شیطانتن، اصل آینه دیگری غیر خدا نیست که خودتو در او ببینی. وقتی به خدا پشت بکنی رو به تاریکی کردی، هر جا بری پیش هر کی بری. یا اگه رو از آخرت برگردونی، در همین روایته، رود به طرف دنیا میشه، فقط میشی شیکمی و اهل لذت. همین اگر از قیامت رو برگردونی آخرت رو نخوای، به جان چی رو باید انتخاب بکنی که شب و روزت هزینه اون بشه؟ خب غیر دنیا هیچی نیستش، یعنی غیر پول، دنیا منظور همین پول دست مردمه. منظور از کلمه دنیا در قرآن و روایات در بخش منفیش نه کره زمین، نه خورشید، نه ماه، نه ستارگان، نه این باغهای سرسبز، اینا که همه نعمتهای پروردگار. خدا که نگفته از اینا رو برگردون، نگفته اینا تاریکیه، همه اینا رو گفته نعمت. ان فی اختلاف اللیل و النهار، این کلام پروردگار عالم در قرآن مجیده که شب، روز، خورشید، ماه، ستارگان همه نشانه های قدرت خدا هستند. این که میگه از آخرت رو برگرده فقط به طرف دنیا میشه، یعنی به طرف پول میشه، دیگه طرف دیگه ای نیست آدم بره به جانبش. یا وقتی از حق برگردی، یه چیزی که حقه، مثلا طبق آیات قرآن، طبق روایات پیغمبر، طبق روایات ائمه، حتی طبق روایات کتابای سنی ها، قدیر حق. یعنی این واقعه اتفاق افتاد. دو ماه قبل از مرگ پیغمبر در بیابانی به نام بیابان قدیر، پیغمبر همه حاجیای مکه رو گفت پیاده شین، رفته ها رو گفت برگردونین، سه روز همون که بقیه از منا برگردن، از مکه برگردن، و امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین و خلیفه بعد خودش معرفی کرد. این حقه. حق یعنی یه چیز ثابتیه، قابل انکار نیست. هم آیات قرآن بهش دلالت داره طبق کتابای مهمی که نوشته شده، هم روایات. حالا پیغمبر میگه رو تو از این حق برگردونی، به کجا روت برمیگرده؟ به باطل. چون هیچی دیگه بعد رو برگرداندن از حق نیست که تو روت به اون طرف بشی. اگر از حق برگردی رو به باطل خواهی کرد. یعنی هر کی بعد مرگ پیغمبر از علی برگشته که حق ثابت و حق استوار و حق مستحکمه، رو به باطل کرده، یعنی بیراهه زده. اگه بیراهه کسی رو به بهشت برسونه، خب این یه میلیارد مسلمون یکیشون بیاد بگه که به این دلیل، به این دلیل بیراهه رفتن آدم رو به بهشت هم میرسونه، خب رو به باطل کرده. امیرالمومنین میگه شراب حرامه، علی حقه، یعنی محرمات رو بیان میکنه، حلالها رو بیان میکنه، نقلم میکنن. من در کتابام دیدم، حالا تجزیه و تحلیلش مسئله دیگه است که اگر یه مقدار، یه قطره، یه مثلا ته استکان شرابی رو توی چاهی تو بیابون شرابخورا بیریزن و برن و کنارهای اون چاه علف سبز بشه، یه گله گوسفند اونجا رد بشه و یه گوسفند علف اونجا رو بخوره، من از گوشت اون گله نخواهم خورد که مبادا اون گوشتی که میخرم از اون علفی باشه که بغل چاه شراب ریخته در اومد. خب اونایی که از علی رو برگردوندن اومدن یه طرف دیگه. خلیفه دوم اعلام کرد هر کی شراب بخوره حد میخوره، هر کی سه بار شراب بخوره واجب اعدام بشه، اما اگه یه ذره آب تو شراب بریزین حلال میشه بخور. وقتی روت از حق برگرده به باطل گرفتار میشه. یعنی برات مجوز شرابم صادر میکنن. میگن یه استکان آب توی شیشه شراب دیدید وسط حلال میشه، خودشم میخور. طبق روایاتی که اهل سنت در مهمترین کتاباشون نقل کردن که تا روز آخر که ابولؤلؤ کشته شراب رو آب یه ذره قاطیش میکرد میخورد. وقتی رو از حق برگرده آدم روش به باطل میشه. نهج البلاغه حقه، صاحب نهج البلاغه حقه، عقل صاحب نهج البلاغه حقه، زبان امیر المؤمنین حقه، زبان و بیانات حقه، قلب حقه. من یه سخنرانی 10 روزه در دهه آخر ماه مبارک رمضان گذشته در تهران مسجد امیرآباد داشتم، فقط این روایت رو تو 10 روز مفصل و عمقی توضیح دادم که پیغمبر فرموده، اهل سنت هم نقل کردن، علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث و مادار، حق با علیست، علی با حق، این دوتا با هم در حرکت هم و با هم میگردن تا برسن به پروردگار. و وقتی آدم روش از حق برگرده به کجا رو میبره؟ باطل. وقتی خانومای محترم ما، دختران خوب ما، از حجابی که از آیات حق، چون قرآن مجید 52 اسم داره، یه اسم قرآن حق، حق. خب آیات حجاب که بعضی ها میگن میشه از قرآن استفاده کرد که 24 آیه درباره حجاب داره، بعضی ها میگن نه 11-12 تا، بعضی ها میگن 4-5 تا. حالا بگو یه دونه. بالاخره یک آیه درباره وجوب حجاب آیه حق، یعنی آیه قرآنه. خود قرآن که حقه، آیش هم حقه، فرستنده قرآن هم که پروردگار حقه. وقتی خانومای ما، دختران ما، دانشجویان دختر ما از این آیه حق که خود آیه حقه، آیه حجاب، خود قرآن حقه و نازل کنندش پروردگار حقه، اونی هم که قرآن رو آورده که جبرئیل اونم حقه، بر قلب کسی هم که نازل شده حقه، حق در حقه. حالا اگه اینا رو از حجاب برگردونن روشون به کدوم طرف میشه؟ به بی حجاب. مگه مسئله سومی هم هست؟ یعنی بین حجاب و بی حجابی یه جاده دیگه وجود داره که ما نمیدونیم، خانوما نمیدونن، هنوز کشف نشده اون جاده سوم. نه، پیغمبر میفرماید 2 مرحله است، بیشتر نی. وقتی شما از حق ببرین و به حق پشت کنین و از حق برگردین، روتون به طرف باطل میشه. حجاب حق، بی حجابی باطله. قرآن میگه باطلگران نجات نداره، چه اونی که در حجاب باطلگراست، چه اونی که در پول باطلگراست، چه اونی که در عقیده باطلگراست، چه اونی که در زبون باطلگراست. باطلگران نجات نداره. شما واجب حرفای امروز رو اصلا ببرید تو خانواده هات. اینا یه امور مسلمه که به قول اصولیین، به قول حکما، دلیلش خودشه، دیگه دلیل بیرونی نمیخواد. به چه دلیل آفتاب الان داره میتابه و نیم کره شمالی رو روشن کرده؟ به دلیل اینکه آفتاب میتابه. میگه دلیل دیگه نداره که. به چه دلیل آفتاب میتابه؟ به دلیل اینکه آفتاب میتابه. به چه دلیلی محراب کاشیکاریه؟ به دلیل اینکه کاشیکاریه. پس این دوتا مقوله نی که کاشیکاری یه چیز باشه، دلیل اثبات کننده کاشیکاری یه چیز دیگه. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. چه دلیلی بر وجود آفتاب هست؟ خدا آفتاب دلیل بر وجود خودش. این مسائل قرآنی یه مسائل حق، دلیلش هم خودشه و قابل ردم نیست. این رو هم برادران، خواهران، دختران بدانن. طبق فرمایش پیغمبر، اگه پیغمبرم نمی فرمود، عقل ما همینو کشف میکرد که ما از حق اگر رو برگردانیم رومون به طرف باطل میشه. در هر مسئله احل الله البیع، این قرآن در سوره مبارکه بقره در آیات آخر، خدا میگه من این کارو کردم. احل الله البیع، من خرید و فروش رو حلال کردم. یعنی شما میخوای فرش فروش بشی؟ حلال. مصالح فروش بشی؟ حلال. ماشین فروش بشی؟ حلال. پارچه فروش بشی، آهن فروش بشی، دوا فروش بشی، من این خرید و فروش رو به شما حلال کردم. خود جنسایی که خرید و فروشش حلاله، تولیدش هم حلاله. یعنی میخوای کشاورزی بکنی، میوه تولید کنی، حلال. میخوای داروسازی بکنی، دارو تولید کنی، حلاله. میخوای سیمان تولید کنی، کارخونه بزنی، حلاله. احل الله البیع، من اونچه که داری زحمت مثبت میکشی به وجود میاری یا میاری در مغازه میفروشی حلال کردم و حرم الربا. اما یه تلفن و یه میز تو یه دونه دفتر بذاری و 1 میلیارد تومن 2 میلیارد تومن قسمت بکنی، 2 میلیون 2 میلیون به مردم ربا بدی، هیچ کار دستی هم نکنی، زحمتی هم نکشی و بگی این 10 میلیون رو من بهت میدم، شما با این ماهی 200,000 تومن به من بدی 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 تا 10 میلیون منو برگردونی. خدا میگه من این رد و بدل رو حرام کردم. احل الله البیع و حرم الربا، من حرام کردم. حالا اگه من بخوام از حلال و حرام خدا رو برگردانم، از حلال رو برگردانم، بگم نمیخوام کشاورزی، نمیخوام کارخونه داری، پولمو میگیرم، از مردمم 2 برابر چک میگیرم، به مردم پول قرض میدم، ماه به ماه هم 200-300 میلیون تومن نزولشو میگیرم، به قول مردم یا رباشو میگیرم با خیال راحت. خب وقتی از خرید و فروش حلال، تولید حلال کسی رو برگردونه، روش به طرف پول حرام میره. حالا یا رباست یا قصب یا اختلاس یا دزدیه، اینا یه امر واضحیه برادران، دلیل نمیخواد. به چه دلیل آدم از علی روشو برگردونه دوچار صدیفه میشه؟ دلیل نمیخواد دیگه، دلیلش همین رو برگرداندن از امیرالمومنینه که آدم بیدین میشه، آخرتش خراب میشه. اما سلمانی که مونده، ابوذری که مونده، ابوالهیثم ابن تیهانی که مونده، ابو رافعی که مونده، حجر ابن عدی که مونده، میثم تمار که مونده، سعد ابن سوهان که مونده، اینا روز قیامت کنار امیرالمومنین، بقیه که رفتن کنار اربابان آتشند، اولائک یدعون الی النار، رو که از علی برگردونین دست به دامن هر کی دیگه بزنین شما رو به جهنم دعوت میکن. این متن قرآنه تو سوره بقره. اولائک یدعون الی النار، اینان یعنی غیر انبیا، یعنی غیر ائمه، یعنی غیر امیرالمؤمنین، یعنی غیر عالمان ربانی، غیر دلسوزان واقعی، پیش هر کی دیگه برین شما رو به طرف جهنم میکشه، یقینا میبرتت. برای این دو روزه دنیا میارزه انسان علی رو از دست بده گیر معاویه بیفته، امام حسین رو از دست بده گیر یزید بیفته، همین خرید و فروش حلال رو که پروردگار داره ادارمون میکنه از دست بده گیر ربا بیفته، به طمع پول گیر دزدی بیفته، گیر قاچاق فروشی بیفته. این توضیحات رو دادم به خاطر نهج البلاغه که اگر ما رو از نهج البلاغه برگردانیم، یعنی رو از امیرالمؤمنین، یعنی از فرهنگ امیرالمؤمنین، یعنی از هدایتگری امیرالمؤمنین، قطعا وقتی رو از علی برگرده رو به طرف باطلگرایان خواهد شد، رو به طرف گمراهان و گمراه کنندگان خواهد شد. من بچه بودم تو محلمون منبر زیاد بود، مخصوصا مسجد محلمون که پدرم وابسته به اون مسجد بود، به هر مناسبتی ده شب روزه بود، مثلا دهه اول رجب به مناسبت یکی دوتا ولادتی که درش بود روزه بود، دهه دوم رجب برای وفات حضرت زینب، تولد امیرالمؤمنین. تو مسجد محل ما از بهترین واعظای اون زمانم من یادم، دعوت میکرد پیش نمازش، همه اون وعازم از دنیا رفتن، یکیشون زنده نمونده. من تو عالم بچگی از همه این واعظا این یه خدشه رو میشنیدم، یعنی اغلبشون در بحثاشون این شعر رو میخوندن. این شعر نتیجه همین حرفای امروزه که از ابتدای منبر تا الان شنیدید، هر که گریزد ز خراجات شاه، که حالا من بعد که طلبه شدم قبل از انقلاب کلمه شاه رو از این شعر برداشتم حق و گذاشتم به جاش، هر که گریزد ز خراجات حق، یعنی اگر بخوای هزینه خدا نشی و بگریزی فرار بکنی، پشت بکنی به خدا و رو بکنی به غیر خدا، این میشه گریز از خدا. هر که گریزد ز خراجات حق، بارکش غول بیابان شود. باید بره حمال شهوات و هوای نفس و خواسته های شیطانی دیگران بشه، بره بارکش اونا بشه. اونا بهش بگن برو مردمو بکش، اونا بگن برو قاچاق فروشی کن، اونا بگن برو خانه زنا وا کن. هر که گریزد ز خراجات حق، بارکش گول بیابان شود. خب من یه دور کلام 80 رو بخونم، به خواست خدا فردا توضیح بدم. از زهادت و قصر العمل و شکر اندن نعم و اجتناب محارم، فإن عزب ذلک عنکم فلا یغلب الصبر فلا یغلب الحرام صبرکم ولا تنسو اندن نعمه شکرکم وقد اعذر الله الیکم به حجج مصفرت بارزت و کتب بارزت العذر واضحت. دو خط چیکار کرده در این دو خط امیرالمومنین؟ علی جان چه خدمتی به مردم عالم کردی، چه خدمتی به مردم مدینه کردی، چه خدمتی به این قرآن و به این دین و به پیغمبر کردی، و دو سه سالی که عراق بودی چه خدمتی به مردم کوفه کردی و اینا چه جور کارای تو رو تلافی کردن. علی جان سر خودت که تلافی در رو بردن، اومدن با شمشیر زهرآلود شب ماه رمضان سحر فرق تو در حال عبادت شکافتن، این یه تلافی. بعدش اومدن تلافی کردن، البته تلافی های دیگه هم کردن. اولین تلافی که کردن آتیش در خونت آوردن. اولین تلافی که کردن بین در و دیوار انقدر ضربه به همسرت زدن که دیگه بعد اون ضربه ها زنده نمون، و بعد خودت حسن تو زهر دادن، جنازش و مورد هجوم قرار دادن، نذاشتن کنار قبر پیغمبر دفن بشه، و تلافی خیلی مهمی که کردن و دلشون خونک شد بین دو نهر آب، سر عزیزان تو از بدن جدا کردن، لباسهای بدنها رو غارت کردن، سرهای بریدشون و جلو زن و بچه هاشون بالای نیسه زده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. دیروز من نرسیدم بیام جناب آقای اصلانی رو که از